دست تربیت نو آن را چون گردگان برگنبد است. با کمال تقدیر و تشکر سیروس داریجی هستم، استان فارس، شهرستان نوآباد مملکت.
آن که میگوید قیامت بر نمیخیزد کجاست تا در آن مژگان تماشای صف محشر کند. صائب تبریزی شاعر سبک هندی هست. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار.
چندی پیش، بلکه چند روزی پیش، جناب جو بایدن رئیس جمهور امریکا اظهاراتی در مورد کشور ما کرد. این اظهارات چون مرا ناخودآگاه به یاد صاحب تبریزی و شعر زیبایش روزی به کشور ما انداخت. خوشا اشرت سرای کابل و تامار کهسارش، که ناخن بر دل گل میزند مژگان هر خارش، که ناخن بر دل گل میزند مژگان هر خارش. چی زیبایی کلام، چی لطافت کلام، راجب چک شهر زیبا یه افغانستان که از خاکش مولانا برخاست و صدها بزرگی دیگر جهان که جا زاده جانست از مولانا که پیام انسانیت و روحانیت به بشر داد و به چی سخن زیبا تا سید جمال الدین افغانی که در این اواخر پیام سیاست و آزادی به جهان داد. خواستم که فقط از معرفی شخصیت‌های این منطقه و ادبیات این منطقه خطه بزرگ و بزرگان افغانستان و تمدنش به جناب رئیس جمهور امریکا معرفی کنند اگر تا حال نمیدانستند.
محمد علی صاحب تبریزی اشعار بسیار زیادی سروده است که بسیاری از آنها به مرور زمان از بین رفتند و برخی از آثار شاعر به فراخور نوع بیان و استفاده از واژه‌های زیبا در مقایسه با دیگر شعرهای وی محبوب‌تر شده اند. از این رو نسخه گزیده اشعار محمد علی صاحب تبریزی را می‌توان از جمله بهترین دیوان‌های شعری او دانست که در آن صاحب به موضوعات عاشقانه و عرفانی می‌پردازد. از مشهورترین غزل‌های صاحب تبریزی می‌توان به شعر حماسی قندهار نامه اشاره کرد. در زمان حیات شاعر، قندهار محل نزاع مغول‌های هند و صفویان شده بود. بسیاری علت اصلی شناخته شدن صاحب را این شعر حماسی می‌دانند. سبک سرودن میرزا محمد علی صاحب تبریزی کاملا یکتا و منحصر به فرد است. این شاعر غزل سرا آنگونه که پیش در ذکر شد بنیانگذار سبک هندی در ایران است. در آن دوران این نوع غزل سرایی به حدی محبوب شد که علاوه بر مردم ایران، علاقمندان به صاحب از امپراتوری های عثمانی و همچنین هندوستان برای ملاقات وی به اصفهان می آمدند. اشعار محمد علی صاحب تبریزی غالباً درباره فلسفه، عشق و عرفان بود و نازکی خیال و اندیشه، لطافت مضمون و معانی پنهان زیادی در آنها دیده می شد. یکی از شاخصهای شعرهای صاحب تبریزی این است که در آنها بیش از آثار دیگر شاعران از اسلوب معادله استفاده شده است. بیت‌های موجود در غزل‌های محمد علی صاحب تبریزی معنای مستقلی دارند و به همین علت ممکن است در یک غزل چند موضوع مختلف عنوان شود.
Thank you.
شنوندگان محترم، ادبستان را با صحبت‌های دکتر علی مدرس‌زاده استاد رشته ادبیات ادامه می‌دهیم که به شرح برخی ویژگی‌های آثار صاعد می‌پردازد. لطفاً توجه کنید.
درود بر شما آقای مدرس‌زاده، خیلی خوش آمدید به برنامه صاحب‌نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام و مهر و ادب به پیشگاه جناب عالی و شنوندگان گرامی و نازنین و فرهیخته رادیو فرهنگ، خوشحال هستم که امروز هم در خدمت شما هستم.
آقا، منظومه فکری صاحب تبریزی رو وقتی مرور کنیم، اون انتهای پیام شاعرانه صاحب تبریزی چیه؟ شاید سوال خیلی کلی نگرانه باشه، ولی مثلا میتونیم بگیم منظومه فکری حافظ مثلا این مختصات رو داره. منظومه فکری صاحب چگونه است؟
بله، یک قول شایع و رایج است که در سبک هندی یا اصفهانی تقریبا هیچ مضمون و نکته‌ای نیست که در جهان خارج باشد و شاعران به اون توجه نکرده باشند. یک توفیقی که شعر دوره صاحب دارد، بریده شدن از دربار و ترک وابستگی دربار است. یعنی نیاز نبوده که در مقابل شاه صفوی بایستن و 100 بیت 70 بیت قصیده مدحی بگن. داره صاحب قصیده مدحی برای شاه عباس و اینها داره، منتها اون چی که ما از صاحب میشناسیم و صاحب رو صاحب معرفی کرده، غزلهای صاحب هست که خب هر بیت این غزلها یک مضمون دارد، یک در واقع عکس یا تصویر یا در واقع بقول امروز یا اسلاید از جهان اطراف و زندگی شاعر است. بنابراین صاحب در با اینکه در پایتخت تازه تأسیس اصفهان و در قهوه خانه ها و در کوچه و بازار شهر زیست و عبور و مرور داشته، اما شاعر مردم و شاعر اخلاق و شاعر انسانیت و آرمانگرایی است. می شود گفت منظومه فکری صاحب بر مدار و محور اخلاق و پند و نصیحت هنرمندان است. نگاه کنید این ابیات رو: ای دل از پست و بلند روزگار اندیشه کن، در برومندی ز قحط برگبار اندیشه کن، از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد، از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن. هر جای صاحب رو باز کنید، بین که شما مشمئز بشید، یا چون معمولا الان وقتی در مقام شنونده نصیحت قرار میگیره یه مقداری شاید کنف بشه، کلافه بشه، بیتاب بشه، ولی شعر صاحب این گونه نیست. اگر وطن به مقام رضا توانی کرد، غبار حادثه را توتیا توانی کرد، ز سایه تو زمین آفتاب پوش شود، اگر تو دیده دل را جلا توانی کرد، بر آستان تو نقش مراد فرش شود، بساط خود اگر از بوریا توانی کرد.
دوستان، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. با شما عزیزان، من علیرضا جعفرانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران در همین جا با شما خداحافظی می کنم. توفیق حضرت اغیارتان تا درود و مجالی دیگر، بدرود عزیزان.
سیاه شد بس که عالم از شرابی مرده دلها، نمی بینند پیشی پای خود را شمع محبیلها. سیاه شد بس که عالم از شرابی مرده دلها، نمی بینم پیشی پای خود را شمع محیلها. بینای کعبه و بیت و صنم کردم بیکارم، گل و خشته که باقی مانده بود از کعبه دلها، خیشته که باقی مانده بود از کعبه دل ها. بلیلی متهم دارن مجنون را از این غافل، دارد گفتگوی مردی می دیوانم اخمین ها و لیلی متهم دارن مجنون را از این غافیر چی دارد گفتگوی مردی می دیوانم اخمین ها حلی مشکل ها سیاه شد بس که عالم از شراغی مرده دل ها نمی بینم پیش پای خود را شمع محفل ها بنای کعبه و بیت السلام کردم بیکاران دل و خیشته که با تیمان دبود از کعبه دل ها دل و خیشته که با تیمان دبود از کعبه دل ها.
شنوندگان گرامی، اینک برنامه نعمت جوانی آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این برنامه و همراهی با ما رو داشته باشید. بالا رفتن سطح آرزوهای جوانان میتواند تأثیر عمیق در یادگیریشان داشته باشد، چرا که به عقیده والبرگ در یادگیری و هدایت آنها به واسطه انتخابهایشان در زندگی آینده مؤثر است. این آرزوها که اشتیاق و انگیزه آنها برای رسیدن به اهداف است، تأثیر معناداری هم بر دستیابی آموزشی و هم بر نتایج زندگی آینده آنها در انتخاب شغل دارد. تطبیق این آرزوها با دوران جوانی بسیار حائز اهمیت است. آرزوها و ایثارهای مادی و کسب ثروت می تواند افراد را به سمت مشاغلی سوق دهد که گرچه به لحاظ پرستیژ اجتماعی از سطح چندان بالایی برخوردار نیستند، لکن به لحاظ درآمدی قابل توجه بوده و به همین ترتیب ایستارهای فرامادی و انسانی نیز آنها را به سمت مشاغل والایی راهنمایی می‌کند که میزان درآمد در درجه دوم اهمیت قرار دارد. نتایج تحقیقی نشان می‌دهد که آرزوی پول و ثروت آرزوی اول حدود 1/4 از جوانان است و سایر آمال و آرزوها نظیر ازدواج موفق، داشتن زندگی خودپسندانه و غیره در اولویت‌های بعدی قرار دارند. این نتیجه زنگ خطری جدی در بروز رفتارهای نابهنجار اجتماعی و اخلاقی است و می‌تواند در آینده جامعه را با بحران‌های قابل تأمل در زمینه تشکیل خانواده، افزایش تنش‌های اجتماعی و خانوادگی، بالا رفتن میزان طلاق و کاهش سطح ارزش‌های انسانی و فرامادی روبرو کند. سوداوری مشاغل غیر مولد به عنوان یکی از شاخص‌های بحرانی اقتصاد باعث شده تا به تعبیر کارشناسان با تنزل سطح آرزوهای این قشر، یکی از خصیصه‌های کلیدی فرهنگ فقر نیز شکل بگیرد که این فرهنگ فقر میتواند در مواردی تشدید کننده بسیاری از شرایط وخیم اقتصادی و اجتماعی بوده و سطح کنش‌های منطقی و انسانی در جامعه را تقلیل دهد. به همراه شما میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو.
ببین جوون من، چیز توفه و جدیدی تو نیستی. این جوونی که خدا به تو داده به همه داده، همه آخرش چی شدن؟ تو هم اونجوری میشی، مگر اینکه برنامه دیگه برات بریزی. بله میدونم الان آرزو زیاد داری، ولی آرزوها با واقعیت‌های زندگی تو تطبیق نمی‌کنند و معمولا فهرست طولانی از آرزوهایی که حذف شدن در زندگی در آینده خواهی داشت. چه خواهی کرد؟ دیگران این گونه بودن، دیگران هم جوان بودن. مگه دیگران از جوانیشون رو فکر کنید بقیه که پیر بودن همیشه پیر بودن؟ بعد خود جوان ها یه جوری میان جلو بزرگتر ها میگن ما جوانیم. خب ما هم جوان بودیم، هیچی نشدیم، تو هم هیچی نمیشی. جوانی که میخواد یه چیزی بشه باید ماهیتا استفاده از دوران جوانی خودش رو با شیوهی که گذشتگان از جوانی خودشون استفاده کردن متفاوت قرار بده. در وضع طبیعی همین خطاب ها برای اوست. این از این بخش. بخش دوم کلام که سعی میکنم زیاد طولانی نشه، در مورد یکی از محورهای مورد عنایت در جوانی است که حالا ما از جوانیمون بخوایم خوب استفاده بکنیم چیکار باید بکنیم. در وصف همون آرزومندی یکی دو تا نکته رو من تذکر عرض بکنم. شما گفتید علل مولود المؤمل، جوانی دوران آرزومندی است. من با آرزوهای خودم چگونه برخورد بکنم که متفاوت برخورد کرده باشم به شیوه دیگران که هیچ چیز نشدن دوچار نشده باشم؟ رو مثال آرزوها بنده چند تا پیشنهاد به شما میکنم، چند تا نکته رو در مورد آرزوها میخوام عرض بکنم، اضافه بر بحثی که آرزو شناسی که ما جلسه قبل داشتیم که شاید تا حدودی یه مقدار پراکنده هم بود اون نکاتی که عرض کردیم. یکی این که جوان رو گذاشتن نه فقط برای آرزومندی، بلکه بلندترین زمانی که انسان میتونه بهترین بالاترین آرزوها رو کسب بکنه دوران جوانی است. تو اگر در دوران جوانی آرزوهای خودتو به اوج نرسونی، هیچ وقت دیگه نمیتونی آرزوهاتو به اوج برسونی. و چه ضرورتی دارد انسان آرزوهای خود را به اوج ببرد؟ مگر آرزومندی خودش لذتی در انسان ایجاد میکنه؟ آرزوهای خودتون رو اوج بدید تا لذت بیشتر ببرید از دوران جوانی خودتون. به مقدار آرزوهای بلند شما خدا زندگی شما را طراحی خواهد کرد و به شما مدد رسانی خواهد کرد. خدا هم که هست و من و شما همیشه نفس به نفس درگیریم با خداوند متعال، در یک جریان معامله و تعامل دائمی با خدا هستیم. درست شد؟ دومین فایده آرزوهای بلند، حقیقت زندگی توست که متفاوت خواهد شد. سومین نکته آرزوی بلند این است که آرزوها وقتی به بلندترین نقطه مطلوب برسند سالم خواهند ماند و به دست آمدنی خواهند شد. وقتی آرزوها در نیمه های راه متوقف بمانند معمولا شکست پذیرند، اما اگر آرزوها به اوج برسند دیگه شکست ناپذیر خواهند بود. آیا شما نمیخواید به آرزوهاتون برسی؟ آرزوهاتون رو تا اون سقف نهایی برسونید، قطعا به آرزو خواهید رسید. وقتی آدم آرزوهای خودش رو بررسی بکنه، این آرزوها قابل تفسیر و تحلیلن. آرزوهای خودتون رو تحلیل بکنید، برید به بلندترین آرزوها برسید. یعنی چی؟ به کم قانع نباشه. چون خود به کم قانع بودن میدونید چه آسیبی میرسونه؟ تو رو به آرزو نخواهد رسوند. اتفاقا دلیل شکست تو در رسیدن به آرزوت خواهد بود. در حدود پایین گیر نکنید. شما دوست دارید شاد باشید، چه مقدار؟ اگر خوب تفسیر بکنید ببینید همان مقدار که خدا شاد می شود از دیدن ولی خودش، از خلقت انسان شاد شد، از کاری که کرده است شاد بشوید. برای رفع یک نیاز اضطراری یا هیچ نیاز اضطراری نداشته باشید و باز هم شاد بشوید در اثر افعال بسیار پربهجت و سرور. دقت فرمودید دارم چی عرض میکنم؟ آرزوهای خودتون رو خواهش میکنم دونه دونه تفسیر بکنید، به عمقش برسید. وقتی به عمقش رسیدی وقت ببینید تو همه آرزوهات خوبن. وقتی انسان رسید به اینکه دوست داره خدا باشه، میدونید به چه نتیجه آخر سر خواهد رسید؟ بعد از این مقدار تفکر به این نتیجه میرسه که با خدا باشه، با خدا به همه اینا میتونه برسه.
عزیزان همراه، سپاسگزاری میکنم از اینکه این برنامه رو گوش دادید. امیدوارم مطالب ارائه شده مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به خداوند متعال می سپاریم. خدایا رو نگه دارتون.
دوستان گرامی، آرزومندم همیشه تنتان سالم باشد. اینک تکراری خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدرون مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم، مهمان خاندان شما خانواده‌های خوب و ارجمند هستیم. عزیزان شنونده، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوعی که در این برنامه برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم، موضوع دروغگویی است. شنوندگان گرامی، همان گونه که می دانید دروغگویی مانند دیگر بیماری های روانی و عاطفی ابتدا از یک مسئله ساده کوچک آغاز می شود و چنانچه به موقع درمان نشود به یک بیماری روحی تبدیل می شود که مشکلات بسیاری را برای فرد مبتلا و دیگران فراهم می سازد. از نظر روانی دروغگویی برقرار کردن نوع رابطه بیمارگونه با دیگران است که علاوه بر شخص دیگران را نیز دچار ناراحتی و مشکل می کند. دروغگویی عامل اصلی فسادهای دیگر است و طوری که شاید بتوان گفت کلید ورود و دیگر فسادهاست. در یک کنفرانس سراسری آموزش و پرورش در سان فرانسیسکو گفته شد تا وقتی که مکتبهای امریکا نتوانند نسلی که دروغ نگوید، افترا نزند، قانون نشکند و به حقوق دیگران تجاوز نکند با وجود آورند، نمی توانند خود را موفق بدانند. درس دادن، خواندن، نوشتن، دانش و هنر کافی نیست و نمی تواند هدف اصلی آموزش و پرورش باشد، بلکه مهمترین وظیفه آموزش و پرورش تدریس دروغ نگفتن است که عامل اصلی تمام فساد هاست. دروغ گاه زمینه کفر یا نفاق را در انسان فراهم می سازد. زمانی که دل دروغگو از ایمان خالی شد، کفر یا نفاق به آن راه خواهد یافت. چنان که روایت شده، مرد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید و عرض کرد: ای رسول خدا، کار اهل آتش چیست؟ پیامبر رحمت فرمودند: دروغ. هرگاه دروغ گوید فاسق می شود و هرگاه فاسق شود کافر می شود و هرگاه کافر شد در آتش قرار می گیرد. بنابراین دروغ افزون بر دور ساختن ایمان از قلب انسان، زمینه کفر عملی او را نیز فراهم می کند. در سخن زیبای دیگر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آنگاه که دروغ عادت فرد شود، چه بسا جوان مردی از وجود او رخت بربندد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع دروغگویی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با دروغ می فرمایند: راستی آرامش است، ولی دروغ هراس است. دروغگو در هیجان است که مبادا حرف امروزش با فردا تضاد داشته باشد. هر نابهنجاری آثار و پیامدهای در فرد و جامعه و در دنیا و آخرت بجا می گذارد. از مهمترین آثار دروغگویی در حوزه اجتماعی نداشتن اعتماد عمومی است. افزایش دروغ در میان افراد جامعه هرگونه قضاوت و داوری درست را سلب می کند و اشخاص در تعامل با یکدیگر نمی توانند با گفتارهای یکدیگر در هیچ حوزه اعتماد کنند. دروغگو قابل اطمینان نیست و مردم به او اعتماد نمی کنند. از این رو نزد مردم ارزش ندارد. ارزش انسان در جامعه بشری با اطمینان و اعتماد مردم به اوست. آنگاه که شخص آبروی خاصی دارد، ارزشمند است و از بین رفتن اعتبار و آبرو نابود کننده ارزش اجتماعی اوست و دروغگویی رفتار ناشایسته با شمار می رود که اعتبار انسان را از بین می برد. یاران همراه، در رابطه با موضوع دروغگویی دانشمند تاجیک مولوی معین الدین موضوع دروغ را در اشعار شاعران چنین توضیح می‌دهد.
فردوسی رحمت الله علیه می‌فرماید که زبان را مگردان بگیرد دروغ، چه خواهی که تاج از تو گیرد فروغ. اگر بخواهی که عزتت، آبرویت، احترامت روز بروز در بین مردم پهن شود و زیاد شود، هیچگاه زبانت را به دروغ آلیده نکن. حضرت نظامی رحمت الله علیه می فرماید که چوبیتوان راستی را درد شردن دروغی را چی باید خرج شردن. در جای می دونی که کار با راست پره می شود، مقصودت حاصل هست، چی ضرورت دیگر هست که تو دروغ گویی. بعض انسان های هستند که چنان عادتی بد بر دروغ کردگی هم که کاری که براستی پره می شود، راست گفتم مقصودش را براورده می سازد، لیکن باز همچون که عادتی بد کرده است دروغ را در اونجا هم باید که خرج کند و صرف کند. پروین اعتصامی می فرماید که از چاه دروغ و ذل و بدنامی باید به تناب راستی رسند. فرمود که از این چاه بدنامی و دروغ انسان تنها به یک ریسمان می تواند که خودش را نجات دهد. اون ریسمان چی هست؟ ریسمان راستی. ناصر خسرو قبادیانی می فرماید که یک سخن که بود راست، راست چون تیز. یک سخن که بود راست، راست است چون تیر است. دیگر سخن که دروغ است، پر از ثغر و خم است. یعنی سخن راست و منزله یک تیر هست. این تیر راست می شود. اگر تیر راست نباشد، هدف را قرار داده نمی توانی، هدف گرفته نمی شود. و دروغ به منزله یک چیزی است که کج هست، اون سوراخ‌های بسیار دارد. یعنی با دروغ چیزی ساخته نمی شود. خاقانی رحمت الله علیه می فرماید که از بخل کسی که می کند وعده دروغ، بگریز از او که آب دارد در دوغ. همچنان که یک انسانی که آب همراه دوغ آمیخته میکنه و دوغاب خوب گفته میفروشه، در حقیقت دوغ خالص نیست، دوغاب هست. از همون کسی که وعده دروغ میکند از اون بگریز که او چیزی که برای تو دادنی است همش حقیقت نیست. آن صبح که خلق کاذبش میخوانند، هرگز نرسد از او به ایمان فرو. یعنی از صبح صادق، صبح راست، برای یک انسان در دینش منفعت می رسد، اما صبح کاذبی که در آسمان می دمد، از اون در ایمان هیچ کس هیچ بهره ای نیست، چون که دروغو هست. برای همین وقت می خواهی که برای در دین و دنیا بهره ای ببری، چیکار کن؟ همراهی راستگوها را اختیار کن.
پس یاران همراه، در رابطه با موضوع دروغگویی در پایان باید گفت حتی در بحرانی ترین شرایط دروغ راه حل خوب نیست. بهترین راه حل گفتن حقیقت و یافتن راه حل برای تنش موجود است. زن و مرد باید به هم احترام بگذارند و بخشش و از خود گذشتگی در زندگی را بیاموزند. اگر قصد دارید موضوع را بازگو نکنید، بهتر است حرف در این باره نزنید یا گفتن حقیقت را به زمان دیگر واگذار کنید، ولی هرگز دروغ نگویید.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید، از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
میتونی منو تا همیشه مبتلا کنی، کافیه فقط به من همینجوری نگاه کنی. من دارم به این همه آرامش عادت میکنم، من به ساده بودنت خیلی حسادت میکنم. عشقمون بگارم بی تو حال من دیوونه، همیشه پریشونه، یه دنیا میدونه. ای وای من به تو گرفتارم، دل بر وفا دارم. عشقمون بگارم بی تو حال من دیوونه، همیشه پریشونه، یه دنیا میدونه. دوی خنده هات کنم، زندگیمو ول کنم، بشینم و نگات کنم. بهترین روزای عمرمو دارم میگذرونم، هر نفس کنار تو نبودم و پشیمونم.
همراهان گرامی، پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشبی ما جاذبه‌های ایران زمین است. بریم که بشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین. امیدوار هستم که انشالله در پناه خداوند بهترین لحظه ها نصیبتون باشه. یاران همراه، امروز مصادف بود با سال روز شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها. عرض تسلیت داریم خدمت همه شما عزیزان، انشالله که همه بانوان عزیز، همراهان گرانقدر، شنونده های نازنین ما، همه ما در هر کجای جهان اسلام که زندگی می کنیم بتوانیم از رهروان واقعی خاندان اهل بیت علیه السلام باشیم. دعوت می کنم در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با سفر به شهر قم ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز شنونده، یاران جان، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. خوشحال هستیم که قصد دارید با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان عزیز شنونده یاران همراه برنامه جاذبه های ایران زمین، یکی از زیباترین جاهای دیدنی قم حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها است. به گفته برخی اسناد تاریخی، حرم مطهر در اواسط سده پنجم توسط یک از رجال سلجوقیان بنا شد، اما مشخص است که اولین بار در دوران آل مظفر به دستور امیر مظفر احمد ابن اسماعیل کاشیکاری های به مرقد اضافه شد. مرقد حضرت معصومه در دوران صفویه بسیار مورد توجه شاهان صفوی بود. مرقد برخی از شاهان صفوی نیز در کنار آرامگاه حضرت معصومه قرار دارد. در دوران قاجار و به ویژه دوران فتحعلی شاه تزیینات بسیاری به حرم اضافه شد. طلاکاری های با شکوه حرم مطهر به دستور فتحعلی شاه به بنا اضافه شد. در دوران پهلوی تغییرات دیگری در حرم مطهر انجام شد، از جمله تغییر شکل مرقد به کاشی و سنگ بود. در این بخش از برنامه جاذبه های ایران زمین دوستان خوبم دعوت میکنم با گزارش ارسالی همکارم امراه شوید که در ارتباط با حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها تهیه و تنظیم کردن. بشنوید این گزارش را.
از میان نگین‌های زرد و سبز و سرخ عقیق، از میان بازار و هیاهوی فروشندگان و زائران که بگذری، هم همه شهر گویی ناگهان محو و نیست می شود. سکوتی بر روح و جانت حاکم می شود، عطری مشامت را می نوازد. لحظه ای پلک از دیدن ناسود که بربندی، چشم بصیرتت بر لاهوت گشوده می شود و در آنجاست که ساکتی، آرامی، عاشقی و آواز پر جبرئیل است که به گوش جانت می شنوی. شب معراج است. محمد رهسپار وادی عشق به زمین می نگرد، به این کویر، به مدفن فرزندی از فرزندانش در این برهوت لمیزره، مدفن فاطمه، فاطمه از فرزندان فاطمه. و چه نام عجیبی است این فاطمه، بریده و دور شده از هر زشتی و پلشتی. این خاک مقدس اهریمن را تاب نمی آرد که اینجا باید مدفن فاطمه باشد. باید این کویر از کجی و ناراستی پاک شود. گفتند از همین روست که قم را قم خواندند. مکانی که محمد اهریمن را فرمود از آنجا برخیزد تا فاطمه بیاید، فاطمه ای از فرزندان فاطمه. چشم می گشایی، جانی تازه یافته ای. به گنبد با شکوه حضرتش می نگری، نگینی به ماننده عقیق زرد گمانی در سینه سپهر که چون روز می درخشد و قم همچون رکاب انگشتری سلیمان در میانش گرفته. اینک این توی و حرم فاطمه معصومه، مهر عالم تابی که در اول ذی‌القعده سال 173 بر هستی تابید و دهم ربیع الثانی 201 هجری غروب کرد. اینجا مغرب و مدفن یکی از 18 دختر موسی بن جعفر علیه السلام است. رواقهای حرم بگذار که چون رواق سدرت المنتهاست، رواق بالا سر، رواق پیش رو، رواق دارالحفاظ و رواق آینه. از مشرق و مطلع خورشید این حرم از رواق آینه وارد شد، مقابل خیشتن خیش بایست، سیمای متکثر خیش را در تک آینه های رواق بنگر و خود چکن، نه آینه که در این درگه قامت شکستگان و دل شکستگان را می‌خواهند، نه سرافرازان سرخوش سرمست از جام دنی دنیای دون را. که ذات لایزالش فرمود من نزد قلوب منکسرم. در کمربند ایوان کتیبه‌ای مرمرین است که با قد سلس ایوان را به آیه نور مزین کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والارض، مثل نوری کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجت و که انها کوکب دری، یوقد من شجرت مبارکت زیتونه، لا شرقیه ولا غربیه، یکاد و زیتها یزیع ولو لم تمسسه نار، نور علی نور، یهدی الله لنوره من یشا، و یضرب الله الامثال للناس، والله بكل شیء علیم. می گفت بیستون را عشق کند و شهرتش فرخاد برد، و راست چنین است که دستان عشق این ایوان را بنا نهادند و استاد حسن معمار قمی شهرت این شاهکار معماری را به نام خیش رقم زد. جانی دل شکسته تنهایی، اندوه چون کمان خمیدت کرده و رنج چون ساق نی تراشیدت، دردمندی، بسم الله وارد شو. همت حجت الاسلام حاج آقا محمد طباطبایی، فرزند آیت الله حاج آقا حسین قمی، مشرف به بارگاه مطهر حضرت معصومه، مسجدی با عظمت و گنبد مرتفع بنا گردیده که به مسجد طباطبایی شهره است. این مسجد به جای صحن زنانه قدیم در جنوب روضه مطهره اهداف شده و ساختمان آن از سال 1360 تا 1370 هجری قمری به درازا کشیده است.
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ‌ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می‌رود. دوستان صمیمی از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. وقت این برنامه در همین جا به پایان رسیده. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، شامتان بخیر و شادی باشد و در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی به پایان میرسد و از خداوند برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
که نشانه در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک ره تا به سریا می پویم، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک ره تا به سریا می پویم. بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم میپوشی، درد مرا مرغ سحر میداند، دم به دم نغمه غم میخواند، در شب تنهای من با دل شیدای من بر همه کس عیان شود، قصه تنهای من، قصه رسوای سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم، تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، خنده زنه مرغ چمن در گلشن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم میپوشی، درد مرا مرغ سحر میداند، دم به دمی نغمه غم میخواند، در شب تنهای من با دل شیدای من، در همه کس عیان شود قصه رسوای من، قصه رسوای من.
آب تشنه است، آب را نجات دهد. فرزندان من را با طبیعت آشنا کنیم، زمین، درخت، هوا، پرندگان، کبیر و آب. کودکان آب را می شناسند، تراوت، جوشش، مهربانی، سخاوت، سرزندگی، شادی و بازی. نجات آب نجات زندگی است. دوستان عزیزم، شبتون بخیر و لحظه هاتون سرشار از آرامش. ممنون که